هم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
00420221122454. سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. در یک برنامه زنده دیگه همراهید با ما. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. از معلمان و کارگران تا کامیونداران، ماه‌های اخیر شاهد رشد اعتصاب‌ها، تحسن‌ها و اعتراضات در نقاط مختلف ایران بوده. از صنفی تا سیاسی، جنس این اعتراضات چیست؟ نظر شما درباره اعتصاب‌های اخیر چیست؟ آیا این اعتراضات میتونه نتیجه ملموس در پی داشته باشه؟ اعتراض کارگران اساساً در ایران به چه سو میره؟ من نیوشا بغراتی هستم و دعوت میکنم که شنونده ساعت ششم باشید در حدود یک ساعت آینده. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم میتونید باهاش تماس بگیرید و وصل بشید به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. اگر که بیشتر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. آدرس ما و در واقع طریقی که میتونید با تلگرام رادیو فردا ارتباط برقرار بکنید @فردگرام بود. کلمه شناسه یادم رفت بود. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام که میتونید از اون طریق برای ما پیغام های صوتی خودتون رو بفرستید. این پیام های صوتی در طول برنامه برای شما پخش خواهد شد. از طریق فیسبوک هم میتونید صدای ما رو مستقیم بشنوید، از طریق فیسبوک لایو، فیسبوک رادیو فردا. اون پایین هم میتونید نظرات خودتون رو بنویسید، با سایر مخاطبان ما وارد گفتگو بشید. امروز در برنامه ساعت ششم همکارم روزبه بلحری من رو همراهی میکنه، بهروز کارونی که در واقع تهیه کننده برنامه کارگری هفتگی رادیو فردا هست و مسئله کارگران، اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها را از نزدیک دنبال کرده. به تو سلام میکنم و ممنونم که در استودیو ساعت ششم هستی.
سلام نیشا عزیز و همه شنوندگان گرامی. حالا البته من قرار این جلسه با چه نامی خطاب قرار بگم، روزبه یا بهروز؟
بستگی به خودت داره. روزبه در واقع اسمی بود که ما از قدیم تو رو میشناختیم، اومدی اینجا و با اسم بهروز کارونی کار کردی. برای همین شنونده های ما هم فکر می‌کنم تا یه حد زیادی گیج شدم، به خاطر اینکه تو مصاحبه‌هایی که خارج از اینجا شرکت می‌کنی خودتو روزبه بلحری معرفی می‌کنی.
بله بله.
اینجا
بله.
ولی باعث مصاحبه
رو نمایی میشه دیگه، کلا روزبه بلحریش می‌کنم دیگه.
فکر کنم رونمایی شد الان دیگه.
آره دیگه، بنویم. از قبل از که ایمان هم کارو کرد، ولی خب بله رسمی شد حالا.
خب پس همون روزبه ارزو بگیم که خودمون راحت‌تر
بشیم.
خب روز به بزه صحبت بکنیم در مورد آخرین اتفاقاتی که افتاده، آخرین رویداد در رشته اعتراضاتی که طی ماهای اخیر شاهدش بودیم. اعتصاب کامیونداران هست در شهرهای مختلف، نقاط مختلف. گویا آخرین خبرهایی که به دست رسیده نشون از نتیجه بخش بودن و رسیدن به دست کم تعدادی از خواسته های معترضان داره، درسته؟
درسته. این اعتصاب از روز دوشنبه شروع شد. به گفته خبرگزاری ایلنا، راننده ها در شهرهای مواصلاتی استانهای بزرگ قزوین، کرمان، همدان، اصفهان، گیلان، فارس، یزد، خراسان جنوبی، گلستان و هرمزگان کامیون های خود شون رو کنار جاده بردن. حالا غیر از این البته خبرهای دیگه هم حاکی از اینه که از جمله اعتراضات در تبریز بوده، در سنندج بوده، در عراق بوده، در شاهرود، نکا، مهریز، بندرعباس، سمنان و شهر رضا. و خب حالا این لیستی مداد طولانی تره. اما نتیجه این چی بوده؟ نتیجه این بوده که بعد از اعتصاب به خصوص از روز دوم به بعد، مقام های دولتی شروع کردن به دادن وعده ها و قول هایی برای تحقق خواسته های رانندگان کامیون یا کامیونداران. و خب تا الان هم از قرار برخیش تحقق پیدا کرده. مثلا داریوش امانی امروز با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرده. ایشون معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هست. گفته که قطعی یارانه حق بیمه رانندگان رفع شده. بر اساس گزارش‌ها از چند ماه پیش به این طرف دولت 50% حق یارانه رانندگان رو مال بیمه رو پرداخت نمی‌کرد و این خب مشکلاتی رو یا هزینه اضافی رو برای رانندگان کامیون به همراه داشت. عنوان کرده که با شرکت‌هایی که حق کمیسیون بالاتری از راننده‌ها دریافت می‌کنن تا یکی دو ماه آینده این مشکل حل میشه و با اونها برخورد میشه. این جالبه که بدونیم که خبرگزاری ایلنا در گزارشی که داشت دو روز پیش عنوان کرده که برخی از این شرکت‌ها بین 50-80% هزینه هم رو به عنوان کمیسیون برمی‌دارن. یعنی واقعا پولی برای راننده کامیون واقعا باقی نمیمونه. از جمله وعده‌هایی که باز داده شده این که مسائل مربوط به رفاه و بیمه تکمیلی کامیونداران به مرحله اجرا در میاد، داریوش امانی گفته، و در مورد افزایش کرایه حمل که خیلی اعتراض داشتن رانندگان به این موضوع، گفته که بین 15-20% این افزایش وجود خواهد داشت.
در گذشته هم گفتم همینجا از سوال بکنم، اینا تا چه حد میدونیم که قطعی هست و تا چه حد وعده است؟
خب اگه من بخوام تجربه اعتراض‌های صنفی گذشته رو بخوام بگم، بعضی وقتا وعده و قول‌هایی که داده میشه صرفاً برای اینه که یه مقدار اون نارضایتی رو کاهش بدن و
فروکش
بکنن. ولی چیزی که اینجا گفته میشه، خب دونه به دونه به اعتراض‌های رانندگان کامیون پاسخ دادن. در مورد افزایش مثلا گفته شده که انجام شده، بعضیا گفتن که انجام میدیم، ولی 20% حداکثره. داریوش امانی در حقیقت معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده گفته که چون رانندگان 40% میخوان نه 20%. گفته که ما اگه بخوام بیشتر کنیم به ضرر خود راننده هاست. از این جنبه یه مقدار دلسوزی به خرج دادن. در مورد لوازم یدکی و لاستیک و قیمت سوخت که خیلی به هر حال اعتراض داشتن راننده ها، گفته شده که لوازم یدکی و لاستیک ها با عرض دولتی در اختیار راننده ها قرار میگیرن. خبری هم قبلا با داشتیم که گویا کرایه حمل بار بعضی از رانندگان در برخی نقاط حتی تا یک سال پرداخت نشده که اونم یکی دو روز پیش گفتن همه رو پرداخت کردیم.
بسیار خب، برمیگردیم بازم صحبت میکنیم با تو روز به درباره سایر درخواست‌هایی که دارن، در مورد اعتراض‌های دیگری که شاهدش بودیم و اینکه جنس این اعتراض‌ها رو چطوری می‌بینی، خواسته‌ها چطور هستن و مسائل دیگر، ابعاد دیگری که این اعتراض‌ها و تحسن‌ها و اعتصاب‌ها داره. اجازه بده که بریم یه مقداری هم با شنوندگانمون صحبت بکنیم، هم با کارشناسان دیگری که در این برنامه خواهیم داشت، البته به طور ضبط شده نظرات اونها رو در این برنامه پخش خواهیم کرد. اجازه بده که بریم و بشنویم نظر آقای احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد رو ازش پرسیدیم درباره ریشه های اقتصادی این اعتراض های اخیر و به طور مشخص اعتصاب کامیونداران.
ریشه اقتصادی این اعتصاب ها اینه که به هر حال کامیونداران اعتراض دارن به کرایه هایی که در طی سال های گذشته تعیین شده برای خدمات حمل و نقلی که اونها ارائه میکنن و این به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده. همزمان با این داستان باید گفت که با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر، طبیعی است که قیمت کالاها و خدماتی که کامیونداران از بازار میخرن به شدت بالا رفته و این افزون شده بر تورم. بنابراین مسئله تورم سالیانه سالهای گذشته و کاهش شدید نرخ ریال در مقابل ارزها باعث شده که تعادل بودجه این کامیونداران از بین رفته و این کامیونداران برای بقای خودشون میباید یا کرایه ها رو افزایش بدن یا اینکه ورشکستگی یا توقف فعالیت هاشون رو بپذیرن، که الان به هر حال این صدای اعتراضی بوده که در گذشته هم کم یا بیش بوده، اما خب حاکم تلاش کرده به شکل فرزند مذاکره های کوچیک این برانور در سطح خرد حل بکنه.
بسیار خوب، نظری که شنیدید نظر احمد علوی بود، اقتصاددان مقیم سوئد. تکرار میکنم شماره تماس رادیو فردا رو اگر میخواید مستقیم با ما صحبت بکنید درباره اعتصاب اخیر کامیونداران، اعتراضهای کارگری که طی ماهای گذشته شاهدش بودیم، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. پیش از این که بریم یکی دوتا از شنونده هامون رو روی خط بیاریم و درباره موضوع برنامه باهاشون گپی بزنیم، اجازه بدید یک نگاهی هم داشته باشیم از منظر سیاسی و در واقع ماهیتی و هویتی به اعتراضات اخیر. یکی دیگر از کسانی که باش صحبت کردم پیش از این، پیش از پخش این برنامه، آقای مهدی مهدوی‌آزاد هست، تحلیلگر سیاسی. ازش پرسیدم درباره هویت و جنس اعتراضاتی که شاهدش هستیم، تا چه حد اقتصادیه، تا چه حد سیاسیه، تا چه حد فراگیری ملی داره.
توپوگرافی اعتراضات سال 96 نشون میده که تقریبا تمام نقاط کشور درگیر تنش هست. بنابراین موضوع به ظاهر یک بحران ملی است. منتها از نظر ساختاری این اعتراضات تا حالا اعتراضاتی بومی و غیر سیاسی بوده که صرفا مطالبات روشن اقتصادی، معیشتی یا حتی اکثر صنفی داشته. عمدتا مطالباتی مثل افزایش حقوق، پرداخت موفقات، بیمه، جلوگیری از تعدیل نیرو و غیره. با اینکه دلیل اعتراضات به وضوح غیر سیاسی است، اما خواسته یا ناخواسته با مسائل کلان سیاسی گره خورده. این واقعیت هم قابل انکار نیست. انتقاداتی که معترضان به صورت عامیانه مطرح میکنند، اینکه حکومت چرا پول مردم رو در خاورمیانه یا فلسطین خرج میکنه، چرا این همه فساد و رانتخاری هست، چرا این همه تبعیض و بی‌عدالتی وجود داره، عملاً به صورت غیر مستقیم کلیت حکومت رو نشونه میگیره. و جالب همین هست که هر جا این اعتراضات به خشونت کشیده شده، در چشم هم زدنی مطالبات معیشتی رو کنار گذاشته و شعارهای کاملاً سیاسی سر داده. نظیرش در اعتراضات دیما که اساس ولایت فقیه و اساس دخالت روحانیون در حکومت رو هدف گرفت. بنابراین دقیق ترین نتیجه گیری این هست که بگوییم با اعتراضاتی پراکنده و فاقد سازماندهی، البته در گستره ملی مواجه هستیم، که مطالباتی کاملاً غیر سیاسی و معیشتی داره، اما انتقاداتش در اصل کلیت حکومت و پارادایم سیاسی و اجتماعی موجود رو نشونه میگیره.
بسیار خوب، اونجا که شنیدید نظرت مهدی مهدوی‌آزاد بود که پیش از پخش این برنامه باهاش صحبت کرده بودم، درباره جنس این اعتراضات صحبت میکرد. اتفاقا در مورد جنس این اعتراضات یکی از شنونده های ما هم با همون تماس گرفته و نظر خودش رو با ما در میون گذاشته در روی تلگرام رادیو فردا، که همینجا بار دیگه اعلام میکنم شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. بشنویم نظر این شنوندهمون رو، برگردیم برنامه رو ادامه بدیم.
آقای بابتی، من نظرم رو اینگونه پاسخ میدم. به نظر من طرح اینگونه سوال خلط مبحث است. چرا که اصناف در سرتاسر دنیا وقتی اعتراضی دارن اول بحث میکنن با مسئولینشون، بعد اگه به نتیجه نرسن به تحسن و بعدش هم اعتصام. اگر حقی داشته باشن خب قطعا به حقشون میرسن، اگر هم نداشته باشن باز به کارشون برمیگردن. حتی در کشورهای پیشرفته خب اعتصابات پیش اومده، تحسن‌ها به وجود اومده. مخصوصا ما تو کشور فرانسه بارها این اتفاق دیدیم، توی کشور انگلیس دیدیم، تو کشور یونان زیاد دیدیم، تو کشور همین خودتون که تشریف دارین الان چک شنیدیم، مثلا اتفاقا همین کامیون‌دارا هم بودن. و تو کشور ما هم که خب قطعا جدا از جامعه جهانی نیست، این اتفاقات میفته، اتفاقات خاصی هم نیست. اینا خواسته های صنفی هست. خواسته های صنفی قرار نیست با خواسته های سیاسی قاطی بشه.
خب این هم نظری که از شنوندگان ما بود درباره اعتراضات اخیر. قبل از اینکه پیش بریم و شنونده بعدی رو روی خط داشته باشیم، اجازه بدید که همینجا از روزبه سوال بکنیم. روزبه، این شنونده منتقد ما انگوش روی مسئله میگذاره و اون در واقع تفاوت‌ها و شباهت‌های اعتصاب‌ها هست در ایران و اونچه که شاهدش هستیم به قول این شنونده ما در کشورهای غربی، همین اروپا. به هر حال می‌دونیم که در کشورهای زیادی همونطوری که ایشون گفتند اعتصاب‌های خیلی متعدد و پرشماری صورت می‌گیره در فرانسه، آلمان، کشورهای غربی. چه تفاوتی وجود داره؟ چرا متمایز میکنند اعتصاب هایی رو که در ایران صورت میگیره؟
من با اجازه ابتدا میخوام از جمله آخر شنونده عزیزمون بگم که اصولا خود کارگران یا کامیونداران یا معلمان یا کشاورزان بحث سیاسی مطرح نمیکنن. خواسته های صنفیه. موضوع اینجاست که برخورد سیاسی با اونها صورت میگیره. یعنی بعد بهشون تجمع غیر قانونی اتهام بهشون میزنن، تشویش اسان عمومی میگن، تبلیغ علیه نظام میگن. اینها تمام فعالان صنفی یا حتی همین رانندگان کامیون به هیچ وجه اشاره نمی‌کنن که خواسته سیاسی دارن. خواسته های صنفیه که خب در این حال فاصله خیلی زیادی داره با خواسته هایی که در اروپا مطرح میشه. اگر در اروپا شما می‌بینید اعتصاب مثلا در همون فرانسه که شنونده عزیز دارن زندگی میکنن، همون اعتصابات یا تظاهرات
ما ایران بود،
خب ولی شما گفتن در همین فرانسه اجرا شده، کردن فکر کنم در فرانسه که در فرانسه بوده در اعتراض به تغییر قانون کار بود که در ایران اتفاقا اجازه داده نمیشه چنین اعتراضی صورت بگیره. و یا مثلا در رابطه با بحث دستمزد،
یعنی میخوای بگی که سطح مطالبات متفاوته
کاملا در ایران، ولی شما میبینید که به طور مثال بعضی کارخونه‌ها هستن که تا یک سال یا حتی بیشتر حقوق پرداخت نمیشه. کارگرا خب به گفته همیشه نماینده عزیزمون رفتن گفتگو هم کردن، قول دادن پرداخت میشه، خبری نشده. تحسن کردن، دیدن خبری نمیشه، خب میان تو خیابون. ولی این خواست سیاسی نیست، خواست صنفیه. تمام شعارهایی هم که داده میشه شاید شعار بگم بالای 90% صنفیه. هیچ رفتی نه به سرنگونی داره نه به تغییر حکومت داره.
بسیار خوب، ممنونم روزه. بازم برمیگردیم صحبت میکنیم. ارزه بده که شنوندمون رو زنده روی خط داشته باشیم. حسین رو از پاریس به شما سلام میکنم. آقای حسین عزیز، ممنونم که همراه مایید و نظر شما چی هست در مورد اعتصاب‌های اخیر کامیونداران و البته اعتراضات رشته اعتراضات کارگری که طی ماه‌های گذشته شاهدش بودیم؟
منم سلام میگم به شما و شنونده ها. این کامیوندارا از قشر مظلوم جامعه ما ایران هست، بخاطر اینکه اینا همیشه هر موقع که اعتراض میکنن همیشه به حقشون نمیرسن، اینا رو میگیرن، اذیتشون میکنن. ببینید الان شما خودتون اگر تلویزیون رو باز بکنید، بعضی موقع یه کسایی رو میارن تو تلویزیون، یه سناریوی درست میکنن، میگن تشویش از آن عمومی یا که مثلا یک اونا حق خودشون رو میخوان بگیرن، چون ببینید شب و روز دارن کار میکنن.
خب به نظر شما آقای حسین عزیز، بذار این سوال از شما بپرسم، به نظرتون این اعتراضات، این رشته اعتراضاتی که میبینیم در جاهای مختلف بر سر مسائل مختلف صنفی، کارگری، اقتصادی صورت میگیره، به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت؟ به نظرتون به یک هدف واحدی رو دنبال میکنه یا خیلی؟
ببینید اینا وقتی که میخوان دنبال حق خودشون باشن، این راننده های عزیز، این حکومت میاد میگه که بابا شما چرا دارین اخلالگری میکنین، شما چرا، یعنی همیشه میخواد از حق دادن حق اینا سر باز بزنه، میخواد بگی که بابا نه من چیز نیستیم، ما نمیخوایم که ما حق شما رو دادیم. یعنی همیشه میخواد حکومت بگی که دست پیشو بگیری که دست پیشو بگیری که پس نیفته.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حسین عزیز که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454، شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام، از طریق اون میتونید پیام صوتی برای ما بفرستید. این پیام های صوتی تا جایی که امکانش وجود داشته باشه در برنامه حتی‌المقدور پخش خواهد شد، از جمله همین پیامی که تا لحظاتی دیگر خواهید شنید از اعتصاب های کامیونداران. این شنونده ما استقبال میکنه ولی میگه که تأثیرگذاری بیشترش منوط به این خواهد بود که افرادی که شغل‌های دیگری دارن از جمله شغل‌های دولتی بخوام بپیوندن. بشنوید.
به هر روی این اعتصابا در نوع خودش خوبه و قابل تحسینه و میتونه شروع خوبی باشه به شرطی که مستمر و ادامه دار باشه، اما نکته مهم اینه که زمانی این اعتصابات کارسازتر و تأثیرگذارتر میشه که پرسنل و کارکنان دولت و همون دیوان سالاری اداری به این جمع بپیوندند، که من در این شرایط و در این زمان بعید میدونم که این اتفاق بیفته. به عنوان مثال عرض میکنم، وقتی که یک کارمند بانک یا یک کارمند پالایشگاه و شرکت نفت ماهیانه با حقوق حداقل مثلا حدود 5-6 میلیون تومان داره زندگی میکنه و از زندگیش راضی هست، برشی میاد اعتصاب کنه؟ پس هیچ وقت چنین کاریو نمیکنن و من امیدوارم که واقعا اونها به صف این اعتصابگران بپیوندن، شاید اون موقع چه خیلی تاثیرش بیشتر باشه.
بسیار خوب، اونچه که شنیدید نظرت یک شنونده ما بود که در میان گذاشته بود درباره اعتصاب‌های اخیر. بریم شنونده بعدی رو به طور زنده روی خط داشته باشیم، آقای مصطفی رو. پیش از این که صدای آقای مصطفی رو داشته باشیم روی خط، یک بار دیگه شماره تلفن مستقیم برنامه رو براتون تکرار می‌کنم: 00420221122454. اعتراض‌های اخیر کارگری در ایران به چه سمت و سوی پیش میره، یا اساساً هدف مشترکی این اعتراض‌ها میتونیم براشون قائل بشیم یا خیر؟ آقای مصطفی سلام میکنم به شما و نظرتون رو میشنویم.
درود بر نوشای عزیز و مهمان گرامی آقای روزبهم. من به طور خیلی خلاصه میگم توی کشوری که تشکیل سندیکا گناه کبیره است، توی کشوری که هر اعتصاب با مثلا توی خاتون آباد و کروان کارگرها رو به گلوله بستن، 3-4 نفر از کارگرها سال 15-16 سال پیش کشتن، تو این کشورها اصلا مقایسه این کشور با انگلیس و نمیدونم پراگ و فرانسه اشتباهه. کشوری هست که نقطه قوت جنبش مردم ایران همین جنبش طبقه کارگره که باید خوشبختانه توی سال 96 ما هزاران هزار اعتصاب کارگری داشتیم و در این آغاز سال 97 هم کارمندارا که شروع کردن، قبلش هم توی قزوین اعتصابا هست که این اعتصابا باید به هم یک پارچه بشن، پیوند بخورن، بتونن به شکل یک پارچه و به شکل اعتصاب عمومی سیاسی بلا فاصله.
ولی آقای مصطفی، خیلی از این اعتصاب کنندگان و معترضان میگن که خواسته هاشون صرفا خواسته های صنفی هست. شما چطور فکر میکنید که احتمال داره در جایی بخواد رنگ و بوی سیاسی به خودش بگیره یا یک پارچگی و اتحادی به وجود بیاد برای رسیدن به مقاصد سیاسی که خود کارگرها میگن نداریم، میگن مقاصد ما صنفیه؟
ببینید، وقتی که توی کشوری که مثل ایران دموکراسی موجود نیست، اعتصاب صنفی کارگرها بلا فاصله بعد از چند روز تبدیل به چیز سیاسی میشه، یعنی محتوای سیاسی به خودش میگیره، چون پاسدارا رو میزن، لباس شخصی ها رو میزن. نمونش توی سرکوب کارگرها دیدیم، نمونش توی سرکوب معلم ها دیدیم، بلا فاصله این حرکت سنتی به سیاسی تبدیل میشه. و ما میدونیم که توی این فاز که حکومت اسلامی داره از هم میپاشه، بنابر اون دلایلی که میدونیم، جنبش طبقه کارگر تعیین کننده است برای فلج کردن این حکومت اسلامی و سرنگون کردنش به وسیله یک قیام سراسری مردم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. ارزه بدید یک بار دیگه بریم سراغ آقای مهدی مهدوی آزاد و نظرش رو درباره پرسش دیگر که باش مطرح کرده بودم بشنویم، پرسشی که با تعدادی از شنوندگانمون هم مطرح کردم که این اعتراضات احتمال داره به چه سمت و سوی پیش بره. بشنویم.
در شرایطی که فشار حاد اجتماعی و اقتصادی وجود داره و این اوضاع توسط حکومت‌ها انکار میشه، یک اتفاق غیرمنتظره، یک جرقه در یک لحظه خاص میتونه تمام معادلات رو به هم بزنه. همین بهار عربی 18 دسامبر 2010 عملاً با خودسوزی یک دستفروش تونسی شروع شد، در شرایطی که کسی تصور نمی‌کرد یک دستفروش تونسی بینام و نشان در اعتراض به توقیف گاری میوه‌اش خودش رو مقابل شهرداری آتش زد. بلافاصله موجی را افتاد که قدر قدرت‌ترین دیکتاتورهای جهان عرب، زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس، حسنی مبارک در مصر، علی عبدالله صالح در یمن، معمر قذافی در لیبی رو به زیر کشید. حرفم البته این نیست که چنین اتفاقی در ایران میفته. عرضم این هست که فشارهای حاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فعلی شرایط رو غیر قابل پیش بینی و خطرناک کرده و اعتراضات کارگری هم از اون چیزهایی است که باهاش خیلی نمیشه بازی کرد. به گمانم نوع برخورد حکومت نشون میده که این واقعیت رو میدونه. همین آقای خامنه ای تا الان چند بار هشدار داده که مخالفین سعی میکنن کارگرها رو علیه ما تحریک کنند. تمرکز مخالفین حکومت بر این اعتراضات در ماه‌های اخیر هم نشون میده که اونها هم فهمیدند اعتراضات اخیر، مخصوصا اعتراضات کارگری، میتونه پاشنه آشیل حکومت باشه. مخصوصا اینکه ایران در سالهای 56 57 هم چنین تجربه‌ای رو داشته، حافظه تاریخی ایرانی‌ها اون اعتصابات رو خوب به خاطر میاره و مخصوصا اینکه طبقه مذهبی و محروم، قشر کارگر در یک کلام، یک از نکات اتکای اصلی حکومت هست. بنابراین واضحه که حکومت سعی میکنه با تمام ابزارها، از وعده و وعید گرفته تا ارعاب و سرکوب، مانع از گسترش این اعتراضات بشه و مخالفین جمهوری اسلامی هم در ماه‌های آینده سعی خواهند کرد این اعتراضات پراکنده رو زیر یک چتر واحد، مثلا به نام اعتصابات سراسری، گرد هم بیارن، بلکه حکومت تحت فشار بیشتری قرار بگیره و این اعتراضات وارد یک فاز سرنوشت ساز و جدی بشه.
بسیار خوب، صحبت‌های مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که با ما صحبت کرد بود پیش از این درباره ابعاد سیاسی اعتراض‌های اخیر کارگری که شاهدش بودیم. برگردیم سراغ روزبه که کنار من در استودیو نشسته، همکارم که تهیه کننده یه برنامه هفتگی کارنامه هست، برنامه‌ای که به مسائل کارگران می‌پردازه. روزبه، از نظر صنفی اگر بخوایم صحبت بکنیم، چه نقاط اهمیتی می‌بینی در اعتصاب اخیر کامیونداران؟ آیا نقاط اشتراک و افتراقی با اعتراض‌های اخیری که شاهدش بودیم وجود داره؟
شاید من شروع کنم با بحث افتراقات، یعنی فرقهایی که داره با اعتصاب‌های دیگه. خب چیزی که خبرگزاری دولتی ایران منتشر کرده یک روز پیش، تعداد رانندگان کامیون در ایران 500 هزار تاست. 500 هزار تا رقم خیلی بالاییه،
ولی میدونیم چه تعداد از اینا.
خب همین اعتصابی‌ها منظورش نبوده، یعنی کسایی که در کل ایران بوده. بله، ما نمیدونیم چه تعداد شرکت کردن. بله، نمیدونیم چه تعداد شرکت کردن، ولی خب گستردگیش خب بسیار زیاد بوده. اون چیزی که خود خبرگزاری ها نوشتن، شهرهای مختلف یا حتی استانهای مختلف که ابتدای برنامه اشاره کردم، این یه نقطه حالا مهمه در این اعتراض ها. نکته مهم اینه که ما در نظر داشته باشیم که به هر حال رانندگان یا کامیونداران، درسته یک سری اتحادیه‌هایی دارن که اتفاقا تا به حال من زیاد هم اسمی از اونها نشنیدم واقعیتش، به خاطر اینکه پیگیری میکنن مسائل کارگری یا صنفی رو، ولی این رو در نظر داشته باشیم که اونها متشکل نیستن، یعنی در جاده ها هستن، در شهرهای مختلف هستن.
مصطفی هم که تماس گرفته بود به نکته مشابه اشاره کرد. بله، اون فقدان سندیکا هست.
بله درسته، سندیکا که اصولا در ایران کلا ممنوعه، یعنی سندیکای شرکت واحد یا کارگران شکر هفتم هم داریم به شدت تحت فشارن، یا خود آقای محجوب هم گفته با کلمه سندیکا مشکل وجود داره به نوعی. ولی همین که اینها پخش هستن در سراسر ایران و به هر حال تشکلیابیشون دشوار هست، چنین اعتراضی به هر حال کاملا جلب توجه میکنه،
سامان دادن به چنین
کاملا
اتصاب.
شما مثلا در گروه ملی صنعتی فولاد ایران 4000 کارگر هستند که به هر حال به خاطر نوع کارشون در ارتباطن، در یک جا متمرکزن. خب این خانه‌ها میتونن که یه حرکت متمرکزی رو تشکیل بدن، یا مثل هپکو که بیش از که حدود 1000 کارگر داره، یا بقیه مناطق مثل آذراب باز در عراق یا جاهای دیگه. ولی این از این جنبه کاملا خیلی جالب توجه حداقل.
ممنونم روز، برمیگردیم بازم صحبت میکنیم، سوالهای زیادی وجود داره که باید بهش بپردازیم. اجازه بده که بریم سراغ شنونده بعدیمون، آقای مجید که از تهران روی خط ارتباطی ما هست. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای مجید عزیز، شما چی فکر میکنید درباره اعتصابهای اخیر کامیونداران و اساسا رشته اعتراضاتی که شاهدش بودیم در ماهای گذشته؟
الو،
بفرمایید. بله بله، روی خط هستید، بفرمایید.
بله، با سلام به شما آقای بغراد و دیگر همکاران گرامیتون و همتون مهمان گرامیتون که در این برنامه شرکت داشتن و صحبت های کردن. من این رو میخوام عرض کنم خدمت شما. بله، این یه واقعیتی هستش که متاسفانه ما در لایه های مختلفی که در کشور الان هستن واقعا از لحاظ درآمد مشکل دارن، خیلی هم مشکلات زیادی هم پیدا کردن همه و درآمدها و هزینه ها اصلا با هم دیگه جور در نمیاد. این یه واقعیته. اعتصاب راننده ها هم که تو چه شاید بود، بله خب اونها میگن به حق میگن، میگن آقا این همه هزینه ها رفته بالا اما درآمد ما و حقوق قول معروف اون پرداخت هایی که برای ما برای بارنامه میشه اینها کفاف هزینه های ما رو که نمیده و به سختی میتونن برای ماش بکنیم. این یه واقعیتیه.
خب به نظر شما این اعتراضات به چه سمت و سوی پیش میره آقای مجید عزیز؟
همین رو بخواستم عرض کنم. ببینید من در تایید اون صحبت نمای گرامیتون و دیگر کسانی که بودن، بله این سمت و سوی سیاسی پیدا میکنه. دلیلش من فکر میکنم این هستش. ببینید یه موقع هست من با جناق هم راننده هست و در این رابطه خب شرکت داشت و خودش ناراحت بود، گفت ما میخوایم دنبال حق و حقوقمون باشیم ولی کسانی میان و موضوع رو به مسائل سیاسی رفت میدن. آقا شما مشکل سیاسی داری بذار اول ما به حق و حقوق خودمون برسیم، نه اینکه بهانه بدین شما با این حرکتتون به دست حکومت که بیان ما رو سرکوب بکنن. حالا اون دلایل سیاسی خودشون برای خودشون محفوظ، برای اجازه بدین اول ما به حق و حقوق خودمون برسیم که ما صدامون فرضاً با جامعه هم ما راننده هم چه از سیاست بخوام سرگردی. ولی بودن کسانی که آمدن تو این موضوع دخالت کردن و شکل سیاسی پیدا کرد و برخورد اون وقت ماموران یا حکومت هم به صورت سیاسی شد و همه رو با یه چوب روندن که آقا اینا الان و بلن و فلان رو به ما.
بسیار خوب. ببینید آقای مجید عزیز، ولی یه بحثی که مطرح میشه اینجا هست که این هست که خیلی هم میگن در واقع حکومت با نوع برخوردی که میکنه با اعتراض‌های صنفی که صورت میگیره، اعتراض‌هایی که ریشه اقتصادی داره، اونها رو سوق میده به سمت سیاسی بودن. حتی اگر قرار نباشه سیاسی بشه، وقتی یک تجمعی که به خاطر وضع معیشتی شکل گرفته و صورت گرفته باش برخورد امنیتی بشه، اون وقت اون پدیده میشه یک پدیده سیاسی. شما چی فکر میکنید؟
ببینید خب من همین باز هم در صحبتی که با جناب خودم من حالا چون شاهد زندهش رو دارم، ببینید اعتراضا الان اعتراضا بیشتر معیشتی و به قول شما اقتصادیه. بله خب مشکل الان واقعا وضع معیشت مردم واقعا سخت میگذره، یه چیز واقعیه هستش. اما گروه های سیاسی با دخالتشون به اینجور مسائل بهانه میدن برای سرکوب.
خب یعنی شما اون سمت دیگری رو سمت شما مقابلش رو میبینید در واقع آقای مجید عزیز، به خاطر اینکه همونطور که گفتم خیلی هم میگن حکومت این برخورد سیاسی رو میگه، شما میگید که گروه های سیاسی باعث میشن که رنگ و بوی سیاسی بخواد به خودش بگیره، امنیتی بگیره. ممنونم آقای مجید عزیز که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. یکم نگاه دقیق تری داشته باشیم به بعد اقتصادی ماجرا. دوباره بریم سراغ آقای احمد علوی اقتصاددان که پیشتر باش صحبت کرده بودیم درباره این که چنین اعتصاباتی به طور مشخص اعتصاب کامیونداران که طی روزهای گذشته خبرساز بوده چه تأثیر اقتصادی میتونه بگذاره. بشنویم.
خب این اعتصابات در شرایط فعلی بیشتر جنبه نمادین داره تا اینکه به شکل واقعی تأثیر بگذاره بر اقتصاد. اگر تداوم پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، طبیعیه که تأثیر میگذاره بر کل اقتصاد، برای اینکه کل اقتصاد ایران وابسته است به خدماتی که کامیونداران عرضه میکنن در بخش حمل و نقل جاده‌ای و میتونه اقتصاد رو تهدید بکنه به توقف. اقتصاد ایران نه یک اقتصاد کاملا دولتیه نه کاملا خصوصیه و این از تبعات مشکلات ساختاریه که به هر حال کامیونداران میبایست کالا رو به شکل کالاها و خدمات رو به قیمت بازار بخرن اما نرخ ها به قیمت دولتی یا به اصطلاح به حساب صنفشون تعیین میشه و این دارای ناسازگاری درونیه و نمیتونه در بلند مدت ادامه پیدا بکنه. کما اینکه الان هم صدای اعتراض کامیوندارها بلند شده به خاطر این ناسازگاری میان این دو متغیر اقتصادی.
بسیار خوب، اونجا که شنیدیم صحبت‌های آقای احمد علوی بود اقتصاددان. روز به در ادامه می‌خواستم کمی صحبت بکنیم درباره اعتراض‌های دیگری که صورت گرفته. آیا می‌تونیم یه دموگرافی براش قائل بشیم؟ پراکندگیش رو چطوری می‌تونیم تعریف بکنیم؟ جنس‌های مختلفش رو. اما قبل از اینکه صحبت‌های تو رو بشنویم، یکی از شنوندگانی که با ما تماس گرفته و روی تلگراممون برامون پیام صوتی گذاشته، یکی از معلمانی هست که در واقع تجربیات شخصی خودش رو با ما به اشتراک گذاشته. بشنویم نظرات و صحبت‌های خانم ساناز رو و برگردیم بعد در مورد اعتراض‌های دیگه از جمله اعتراض‌های معلمان که اون هم باهاش برخورد شدید امنیتی شد، درباره اون همونها صحبت خواهیم کرد. ساناز رو بشنویم.
بنده مشکلی که داشتم میخواستم با رادیو فردا مطرح کنم. من با مدرک دکترا معلم مدرسه غیر انتفاعی هستم که متاسفانه حتی تو اعتراضات اخیر معلم هم نتونستیم شرکت کنیم، چون معلمان مدارس غیر انتفاعی حتی تشکل خاصی ندارن و واقعا قشر مظلومی هستن که صداشون به هیچ جا نمیرسه. معلمین مدارس غیر انتفاعی اکثرا از مهر ماه تا اردیبهشت قرارداد دارن و 4 ماه سال که 1 ماه از بهار و 3 ماه تابستون هستش حقوق و بیمه ای ندارن و مدیران مدارس غیر انتفاعی افراد ثروتمندی هستن که اکثرا خیلی سلیقه‌ای عمل میکنن در مورد حقوق و مزایا و بیمه معلم ها. خیلی حقوق و مزایا کمه. ما هر سال مجبوریم با همون قیمت سال قبل با این مدارس قرارداد ببندیم و هر وقت هم که بخوان میتونن ما رو از مدرسه بیرون بکنن، یعنی میتونن برای سال بعد هیچ گونه قراردادی با همون دوباره نبندن. و مشکلی که من خیلی به این اعتراض دارم این هستش که سالی 1 بار گزینش آموزش پرورش همکاران بنده رو، من و کسایی که توی مدارس غیر انتفاعی کار میکنن و فرا میخونه و اینا رو گزینش میکنه. من به دنبال جواب این سوالم هستم. وزارت خونه ای که هیچ گونه نظارتی بر حقوق ما نداره، هیچ گونه حقوقی به ما پرداخت نمیکنه، هیچ گونه تعهدی در قبال معلمین مدارس غیر انتفاعی نداره، چرا باید ما رو گزینش بکنه و به خاطر عدم شرکت در تظاهرات، عدم شرکت در نماز جمعه و پیدایی مو و آرایش و ظاهر معلم ها بخواد اونا رو حتی از کار بیکار کنه؟ یعنی این خورده حقوقی هم که میگیرن، این خورده حقوق هم از اونا بگیره. واقعا کجای این عادلانه است و این چه عدالتیه؟ من هرگز نتونستم معنی این عدالت رو بفهمم.
اونچه که شنیدید صحبت خانم ساناز بود، یکی از شنوندگان ما، معلم مدرسه غیر انتفاعی بود، تجربه شخصیش رو با ما در میون گذاشته بود. روز به مشکلات صنفی از جمله عدم اطمینان شغلی اشاره کرد این شنونده ما و همینطور برخوردهای فراصنفی و خارج از چارچوبهای شغلی و استخدامی که تجربهش رو داشته. میخوایی مقدارش صحبت بکنید درباره انگیزه این اعتراض. آیا انگیزه مشترکی بین اعتراضهای مختلفی که با پراکندگی زیادی در جاهای مختلف شاهدش بودیم تا یه ماهای گذشته و سالهای گذشته میتونی ببینی؟
فکر میکنم هر صنف یا طبقه مشکلات خاص خودشو داره. در مورد کارگران، خب الان چیزی که خیلی مطرح هست پرداخت نشدن دستمزد هاست. دستمزدی که حتی یک ماه، 2 ماه، 6 ماه، 1 سال یا حتی بیشتر دستمزد کارگرا پرداخت نشده. همین چند هفته گذشته اعتصاب کارگران رو داشتیم در نقاط مختلف راه آهن، مشهد، در قزوین، در زنجان و مناطق دیگه، گرگان. حقوقا پرداخت نمیشه و حقوق اینا اصلا 4 ماه پرداخت نشده. خب این خیلی فشار میاره و اینها رو میاره به خیابون. در مورد دموگرافی که سوال کرده، میتونم به جرات بگم تمام نقاطی که به نوعی کارخونه دارن، حتی کارخونه بزرگ، کوچیکم حالا نه، شاید اعتراضای کارگری بودیم. خبرگزاری فارس یه گزارشی داد چند وقت پیش که گفته بود در سال گذشته هر روز تقریبا یک اعتصاب کارگری در استان خوزستان صورت گرفته، یعنی نزدیک 300 اعتراض کارگری بوده که اغلبش هم به خاطر همین بوده، نداشتن امنیت شغلی بوده، چون هر از گاهی می‌بینیم اخراج میشه، اخراجای دست
همین نکته بود که اتفاقا خانم معلم
بله در این زمینه معلمه باشون همراهن، یعنی یکی در حقیقت دستمزد پرداخت نشده با کارگران. چون در برخی نقاط برخی از معلم‌ها مثلا حقوقشون پرداخت نمیشه، نمیدونم اضافه کاریشون پرداخت نمیشه، یه سری مزایایی که دارن اونها داده نمیشه و بعد کارگرایی هم داریم که باز حقوق اونا هم پایین، زیر خط فقر معلمان هم همینطوره و بعد معلم ها خب با بحث خصوصی سازی مخالفن، کارگران باز همینطور. در برخی از کارخونه ها اعتراض های به همین موضوع بوده، معلمان هم در بیانیه هایی که دادن در تجمعاشون به همین موضوع اشاره کردن.
ممنونم از تو روز به. باز هم صحبت میکنیم در مورد ابعاد مختلف این اعتراضهای کارگری. اجازه بده که آقای بهرام رو روی خط داشته باشیم از ایران. به شما سلام میکنم آقای بهرام عزیز، همکار من در اتاق فرمان. به هم میگن که شما مثل این که خودتون کامیوندار هستین یا راننده کامیون هستین، درست میگم؟
سلام نیوش ازم. بله من بهرام حسنی هم، تو خط تهران بندر عباس کار میکنم.
ممنونم همراهی.
ممنون نیوش ازم. من میخواستم بگم اعتراضات ما اصلا جنبه سیاسی نداره، ما فقط روی مشکل کرایه ها مشکل داریم. الان هم چند وقتی هست که به ما یه قولای دادن ولی حالا نمیدونیم درست انجام بدن سر قولاشون یا نه. الان یه سری میام میگم مثلا با سیاسی قاطی کنیم، ما الان مشکلمون سر کرایه است. ما دوست نداریم با سیاست قاطی شه، ما خودمون از نون خوردن بندازیم. الان یه سری مثلا جلو ماشینای همه همکارامون هم چند تاشون مثلا مال پمپ بنزین کار میکنه، سوخت پمپ بنزین رو میاره جلو اینا رو گرفتن شیشه هاش شکونده. خب اون بنده خدا که مجبور دیگه، راننده است و اینا، اون خودش هم جزء ما هست تو این اعتراضا هست. یعنی همه در
شما خودتون هم تو این اعتصاب شرکت کردید آقای بهرام؟
من خودم تو این اعتصابات شرکت کردم. بله من خودم الان ماشینمو خوابوندم.
خب الان با توجه به وعده‌ای که داده شده در مورد برآورده شدن درخواست‌ها از جمله بالا بردن کرایه و اینها، شما فکر می‌کنید که بعد به این اعتصاب خاتمه داد یا اینکه تضمین بیشتری فکر می‌کنید بعد داده بشه؟
اگه کرایه‌ها رو ببرم بالا، یعنی یه سندی برای ما بنویسن که حتما این کرایه‌ها رو می‌برم بالا و این تثبیت بشه، با توجه به نرخ گازوئیلی که الان ما داریم می‌زنیم، آزادش الان 600 ما داریم گازوئیل می‌زنیم، گرونی لاستیک، روغن، همه اینا هست. با توجه این اگه دولت به ما قول بده که کرایه‌ها رو می‌بره بالا و این تثبیت بشه، ما اعتصابات، چون اصلا بحث سیاسی ما نداریم، اعتصابا رو می‌ذاریم کنار. ولی اگه این رقم بخواد ادامه پیدا کنه، ما سر اعتصاباتمون میمونه. ما فقط بحثمون سر این پایین بودن قیمت کرایه است. خداییش هم برام نمیصرفه. الان من سرویس میذارم میبرم اونجا، کلا تو این سرویس پول کارگری من برام، الان کاری ماشینو خوابوندم، الان 300 میلیون پول ماشین منه. ماشینو من الان بار میذارم میبرم تا بندر عباس میام، کلا برام یه تومن میخواد بذاره. یعنی این 300 میلیون رو من بذارم تو بانک بیشتر برام میمونه. به خاطر همین من الان اعتصابای همه همکارای ما فقط سر کرایه هاست و گرونی هایی که نمی صرفه واقعا با قیمت لاستیک و گازوئیل و اینا، این قیمت برای ما نمی صرفه. و این بحث سیاسی که الان دوستان میگن مثلا اینا رو با اعتصابات چیز یکی کنیم، هم معلم ها مشکلات خودشون دارن، ولی اگه لطف کنن دوستان بذارن ما اعتصاباتمون رو به نتیجه برسونیم و قیمت ها رو تصویب کنیم، ازشون ممنون میشن و اینو با بحث سیاست قاطی نکنن. چون هر چی ما با سیاست قاطی کردیم به نتیجه نرسید و صدامون همجور خفه مون. و یه خواهش دیگه هم داشتم از دوستانی که هم جلوی ماشین همکارا رو میگیرن، همکار عزیزم، راننده عزیزم، همه خیلی ها تو شاید اگه صدای منو بشنوید میشناسید منو، من بهرام حسنی هستم تو خط تهران بندر عباس. ازتون خواهش میکنم این راننده‌ای که مال سوخ رسانی هست واقعا شیشه های ماشینشون رو نشکنه، جلوشون رو نگیره، مجبوره، بنده خدا اونم زن و بچه داره، خودتون که میدونید دیگه، باید خرج زن و بچه‌شو بده. حالا ما خودمون به قول یافتن چون ماشین شخصی مال خودمونه میتونیم دیز کنیم، ولی اون بنده خدا تو شرکت کار میکنه، اون نیورده که، باید خسارت ماشینم بده. ممنونم
آقای بهرام عزیز. متشکرم بهرام جان، ممنونم که با ما تماس گرفتید و صحبتاتون رو، نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. شما هم اگر تجربه مشابهی دارید یا نظری دارید، میتونید همراه و میهمان رادیو فردا باشید در برنامه ساعت ششم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای علی رو بیاریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، از سمنان همراه ما هستید. شما درباره اعتصاب‌های اخیر و اعتراض‌های کارگری چی فکر میکنید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. من جا داره در ابتدای صحبتام تبریک عرض کنم مدیریت جدید رادیو فردا را به مدیریت آقای پرپنجی. خب ایشون از بی بی سی اخراج شدن و باعث ناراحتی.
آقای علی عزیز، ما در مورد بحث دیگری صحبت میکنیم، من باید تصحیح کنم حرف شما رو، ایشون اخراج نشدن از بی بی سی، ولی این صحبت که شما میکنید یک مسئله کاملا خارج از روال برنامه هست. اگر میخواید در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید، من اجازه بدم که روی خط باشید.
بله ببخشید، من عذرخواهی میکنم. در مورد این بحث اعتراضات کامیون ها، همینجوری که دوست عزیزمون الان تماس گرفتن گفتن، این مسئله سیاسی نیست واقعا. یک دغدغه مالی کسایی که مسافرکشی کردن، کسایی که کار باربری کردن، بهتر اینو درک کنن. ببینید با باید دخل و خرج با هم بخونه. الان هزینه های کسایی که ما داریم در اقوام، کسایی که کارهای باربری میکنن، هزینه های باربری بسیار بالاست، هزینه قطعات یدکی. ببینید الان یه ماشینی که الان همین دوستمون گفت از تهران میره تا بندرعباس، در ماه دو سه بار بره بندرعباس، فکر میکنم در ماه یا در دو ماه باید یه جفت لاستیک عوض کنه. خب لاستیکایی که به این قیمت گرون شده، خب همش با دلار هست، همه اینا با دلار هست، با افزایش قیمت دلار و با توجه به این وضعیت برجامی هم که آقای ترامپ زد زیرش، خب طبیعتا خیلی تاثیر داره زندگی مردم.
شما به هر حال در نهایت میبینید مسئله اقتصادی هست و صنفی هست از نظر شما هم مثل آقای بهرام. از شما تشکر میکنم آقای علی عزیز که روی خط ما اومدید، از سمنان با ما صحبت کردید. اجازه بدید که سری بزنیم به تلگرام و یک نظر تلگرامی بشنویم از معین که نظر متفاوتی داره درباره اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی که شاهدش هستیم. بشنویم.
به نظرم اعتراضات کارگری، تجمعات، اعتصابات ادامه دهنده همون خیزش دیماه است، چون خیزش دیماه بخشی از هویت خودشو از فرودستان و خواسته های معیشتی اقتصادی گرفته بود و دلیل عدم موفقیت این مطالبات مطرح شده به نظرم در این که تکثرگرایی وجود داره، ولی جامعه های جزیره‌ای و دور افتاده با خواست های متفاوت و گاهن در تضاد با هم وجود داره و این که این یک دلیل. دلیل دوم سرکوب شدید این تجمعات و مقابله با فعالین صنفی و همچنین عدم تشکیل اتحادیه ها، سندیکه های کارگری، رسانه های آزاد در داخل کشور هست و همون بحث اتحاد هست، همدلی نکردن یک اعتصاب با اعتصاب دیگر، یک اعتراض با اعتراض دیگر باعث شده که اینها از هم فاصله بگیرن و هر کدوم برای خودشون مطرح بشه و در آن حال سرکوب هم بشه. ولی شاید نقطه قوتش اینه که شاید بخش بزرگی از جامعه فهمیده که مسائل سیاسی و اقتصادی از کف خیابون باید دنبال بشه و به این امر رسیده، اما نیاز به سازماندهی و اون خرد جمعی وجود داره برای اون هدف واحدی که همه شاید به اون نیاز داریم.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای معین بود، شنونده عزیز ما که از تلگرام استفاده کرده بود، با شناسه @فردگرام نظرش رو به دست ما رسونده بود و به گوش شما. یک نظر دیگر بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، یکی دیگر از میهمانان برنامه که امروز در برنامه به صدا شطور ضبط شده پخش میشه. صحبت کردیم در مورد اینکه حکومت، دولت چطوری داره برخورد میکنه، چطوری این اعتصابات رو، اعتراضات رو ساماندهی میکنه، آیا موفق هست یا روی کردش چه تأثیری داره بر این اعتراضات. نظر آقای مهدوی آزاد رو میشنویم.
از منظر علوم اجتماعی اعتراضات پراکنده مدنی نظیر اعتراضات این روزهای کارگران به معنای آزاد شدن تدریجی ظرفیت‌های بروز خشم هست. سرکوب کارگران، برخورد امنیتی با اعتراضات معیشتی عملاً باعث انباشت این مطالبات میشه. مثل روز هم روشنه که این مطالبات انباشته شده بالاخره روزی، زمانی دور یا نزدیک منفجر میشه. به گمانم اشتباه استراتژیک حکومت دقیقاً همینه، این که به جای تعامل با زمینه ها، به جای برطرف کردن دلایل اعتراضات، با معترضان تقابل میکنه. به جای اینکه مشکل رو برطرف کنه، حقوق اونها رو بده، سعی میکنه تجمعات رو به هم بزنه، معترضان رو مرعوب کنه، صداها رو خفه کنه. و اشتباه دوم حکومت این هست که بسیاری از این اعتراضات رو یا سانسور میکنه در صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی، یا اساسا انکار میکنه. بنابراین جامعه این روزها به یک زودپز، به یک دیگه زودپزی تبدیل شده که درش رو محکم بستند و غیر قابل پیش بینی شده. به گمانم اگر به مطالبات کارگران پاسخ داده نشه، اگر شرایط بهبود پیدا نکنه، ما در بهترین حالت شاهد اعتصابات سراسری خواهیم بود و در بدترین فرضیه شاهد یک انفجار خشن و کور اجتماعی. من فرضیه خوشبینانه ای رو نمیشناسم متاسفانه. زمان چنین حادثه‌ای البته قابل پیش بینی نیست. در شرایط فعلی این اعتراضات یک تهدید امنیتی بالفعل علیه تمام حکومت نیست. همچنان شرایط بسیار پیچیده است. در همین اعتراضات دیماه ما دیدیم برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بیش از 100 شهر
علیه کلیت حکومت، اساس دخالت روحانیون در حکومت شعار دادند، اما اون روی سکه این هست که ما بیش از 1300 شهر داریم. بنابراین موضوع با این که در گستره جغرافیایی نوعا ملی محسوب میشه، اما همگیر، فراگیر و یک تهدید عملی و بالفعل امنیتی نیست، اما به وضوح معلوم هست که یک تهدید بسیار خطرناک و بالقوه علیه تمامیت حکومت و شاید حتی تمامیت کشور و نظم جاری است.
بسیار خوب، صحبت های مهدی مهدوی آزاد بود. آقای یارحمد رو بیاریم به خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای یارحمد عزیز و وقت زیادی نداریم، در دقایق پایانی برنامه هستیم. شما چی فکر میکنید در مورد رشد اعتراضات کارگری ماهای اخیر؟
الو آقای بغراتی، سلام عرض کردم.
سلام
آقای بغراتی، ما دنبال چی هستیم؟ ما از پسر بچه 12 ساله تا پیرمرد 80-90 ساله تمام میدونیم که دولت، حکومت فقط بنای سرکوب گذاشته و هر کسی هر حرفی را میچسباند به ضد انقلاب. این مسئله تمام دیگه به هیچ کس پوشیدین. و اگر راست میگن او سرکوب و او باطوم زدن و او گرفتن و او زندانی کردن نکنن، او فاجعه هر یعنی در همه موقع انجام میشود. این یک. دوم آقای بغراتی، یک چیزی من دارم از شما. اولا که شما خیلی وقت خودتون میگیرین همین شماره ره که میگین از تین بذارید. یک. دوم این ساعت شش، تبلیغات ساعت ششم این چی میگه؟ آیه قرآنه که اون طرف میگه خیلی رهبر خوبیه، اون میگه اگه دستم میرسید چه میکردم، اون میگه دنیا رو جمعنم زیر سرکوب گرفتی. آخه اینا یه چیز ساعت.
بسیار خوب آقای یارحمد عزیز، خیلی ممنونم از انتقال، متشکرم از لطفتون. ممنونم از لطفتون، به خاطر اینکه دقایق پایانی برنامه است. خیلی تشکر میکنم از توجهی که دارید دوست عزیزم. بله، اجازه بدید که چشم، من سعی میکنم که در اسرع وقت این کار رو انجام بدیم. آقای یارحمد عزیز، ممنونم از توجهی که دارید به برنامه، از اینکه در برنامه ما شرکت میکنید و با این دقت برنامه رو دنبال میکنید. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو کوتاه بشنویم از پیام‌های تلفنی که بر ما گذاشتن و بعد با روزبه صحبت بکنیم در انتهای برنامه.
جناب رهبر معظم فرمودن کارگر ایرانی در جهان نمونه است. البته ایشون واقعا درست گفتن. کارگر ایرانی داره کار میکنه، شیش ماه حقوق نمیگیره، نه ماه حقوق نمیگیره، سه سال حقوق نمیگیره. وقتی میاد میگه بابا حقوق ما رو ندادین، میگن بخواب دمر، بخواب شلاقو شروع میکنن، میگن بگیر و برو خونه بگیر سه ماه چهار ماه بخواب. واقعا عجب رهبر دروغگوی فاسد درجه یک در دنیا.
بسیار خوب، رسیدیم به دقایق پایانی برنامه. روز به در پایان برنامه فکر میکنی که چه آینده‌ای میتونه پیش روی اعتراض‌ها و حرکات کارگری باشه؟ فکر میکنی که اونجوری که الان داریم میبینیم، این مطالباتی که در مورد کامیونداران مثل این که دست کم وعدش داده شده که اجرا بشه، در مورد سایر اعتراض‌های کارگری هم همینطور خواهد بود یا فکر میکنی ادامه پیدا بکنه در ابعاد دیگری؟
خب شاید بتونم این اشاره بکنم که ما به رغم برخوردهایی که با کارگران و همینطور فعالان کارگری یا صنفی داشتیم، منظورم معلمان هست، در سالهای قبل، سال گذشته در میشه گفت اوجگیری بود در حقیقت اعتراضای صنفی و نشون میده که این گونه برخوردها به نتیجه ای نمیرسه، حتی اگر هم بخوان به اتهامات سیاسی و امنیتی به اونها وارد بکنن. در مورد کشاورزان هم باز دیدیم که ادامه داشت و برخی از مقامات دولتی از این احتمال صحبت میکنن که در مناطق دیگه هم چنین اعتراضای صورت بگیره، از جمله در منطقه غرب اصفهان. در مورد رانندگان کامیون ها خوب اشاره کردیم، من فکر میکنم که اگر پاسخ مثبتی هم به رانندگان داده بشه، یعنی تضمین های کتبی و انجام هم بشه، خب این نشون میده که کاربرد داره این گونه اعتراضها و به نتیجه میرسه، همونطور که در برخی از مناطق به نتیجه رسید. کارگران هبکو به بخشی از خواسته هاشون رسیدن، گفته شده 3 ماه حقوق پرداخت میشه. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در حفاظ هم همینطور و برخی دیگه از مناطق.
ممنونم روزبه بلحری همکارم که امروز در برنامه ساعت ششم ما رو همراهی کردی در استودیوی زنده رادیو فردا. از شما تشکر میکنم دوستانی که طی حدود 1 ساعت گذشته همراه ما بودید و حرفای ما رو شنیدید. دیگر میهمانان برنامه که صداشون به طور ضبط شده پخش شده و در برنامه از اونها هم تشکر میکنم، آقای احمد علوی و مهدی مهدوی آزاد. میتونید اگر که در این برنامه وقت نکردیم شما روی خط بیاریم و صداتون رو بشنویم، برای ما پیام صوتی بگذارید درباره همین موضوع برنامه که اعتصاب اخیر کامیونداران هست و همینطور اعتراضات کارگری. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112. البته اگر آقای یار احمد ناراحت نشن که من دوباره این شماره رو اعلام کردم، این شماره ها رو من اعلام میکنم به دفعات برای اینکه دوستان عزیزی مثل آقای یار احمد بتونن با ما تماس بگیرن اگر احیانا شماره ما رو ندارن. از طریق تلگرام هم میتونید نظر خودتون رو به طور صوتی به دست ما همکارانم برسونید. در بخش مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه، از جمله در همین مجله شامگاهی که تا ثانیه های دیگر خواهید شنید با اجرای همکارم وحید پوراستاد. در پایان این برنامه برای شما روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا و برنامه های ما. من نیوشا بغراتی هستم و امیدوارم جمعه خوبی داشته باشید.